با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 14 نوامبر 2015 و 23 آبان 1394. امروز برنامه رو با چند دقیقه راجع به کشتاری که دیشب در پاریس صورت گرفت صحبت خواهم کرد که الان تیتر تمام روزنامه هاست، رادیو ها، تلویزیون ها. واقعا یک کشتار جنایتکارانه و ضد انسانی راجبش صحبت میکنم. بعد میرم رو اخبار ایران و بعد اخبار سوریه که عزیزان میدونن که گرد همایی وین امروز اصطلاح دومینش در اونجا خواهد بود. آقای ظریف قرار بود نره ولی به دلایلی، حالا شاید به دلیل اتفاقاتی که در پاریس افتاده یا اهمیت جلسه، چون قرار بود آقای عراقچی رو بفرسته ولی الان خودش هم خواهد رفت و اونجا خواهد بود. راجب اون صحبت میکنیم و مسئله سوریه که در این زمینه چه اتفاقاتی داره میافته. و بعد اخبار یونان مهمه، اخبار پرتغال، اتفاقاتی که داره در پرتغال میافته و در خود امریکا و جنبش دانشجویی و جنبش افریقایی تبارها که در واقع این بار به جایی که از خیابان سرچشمه بگیره از دانشگاه میزوری. و ما میدونیم که پنجشنبه 100 تا از دانشگاه ها لااقل دانشجوها دست به تظاهرات زدن و حالا راجبش چند دقیقه صحبت میکنیم. خیلی ها گفتن که جنبش والستری تمام شد یا جنبش سبز تمام شد. اینطور نیست، اینا آتش زیر خاکستره. تا شما علت اصلی رو از بین نبری مثل یه زخم که همجوری چرک گاهی قاد این چرک وای میشه دوباره میزنه بیرون و در نتیجه اونایی که فکر میکنن آره این سرکوب ها تمام، جنبش سبز تمام، جنبش والستری تمام. ولی ابتدا یه گزارش مالی میتوارم عزیزان باشن اونایی که از کاونتری در وست میدلند انگلیس 30 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از ادمونتون در آلبرتا کانادا 40 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 50 دلار، از پیغفون در کبک کانادا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار رسیده و از ارشد که کرونا دلمار در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار و از پاسادنا در کالیفرنیا 50 دلار. بنابراین میرم رو مسئله کشتار جنایتکارانهی که در پاریس صورت گرفت و دلم میخواد نظر یه نفر از روزنامه نگاران برجسته و محقق امریکایی رو، کریس فلوید که در کانترپنچ دیروز بود، برای عزیزان بخونم. در پشت این خبرها چی هست؟ در پشت این جنایات و کشتارها چی هست؟ در پشت این جهنمی که به وجود آوردن که در درجه اول در منطقه و در کشور خودمونه و داره بلوبک، به قول CIA یه اصطلاحی داره بلوبک، یعنی به صورت خود این جنایتکارا بر میگرده. تمام این کشتارها 11 سپتامبر، تمام کشتارهایی که صورت میگیره، منتها در منطقه میلیون میلیون کشته میشن اینجا صدها صدها. کریس فلوید میگه که ما غربی ها صدام حسین را از طریق خشونت برانداختیم. خشونت بیش از 1 میلیون انسان رو اینا کشتن، 5 میلیون انسان رو بی خانمان کردن، کشور را با مواد رادیواکتیو نابود کردن، آثار تاریخیش رو نابود کردن، سیستم پزشکیش، سیستم غذارسانی، سیستم دانشگاه، سیستم آموزشیش و کشور رو تجزیه کردن. حالا صحبتش رو خواهیم کرد که آقای بارزانی که حالا به کمک اینا رفته چطور به اسلام میخواد کردستان رو به طور کامل جدا بکنه. ما معمر قذافی را از طریق خشونت برانداختیم و اکنون داریم بشار اسد را از طریق خشونت میخواهیم براندازیم. آیا این رژیم ها از رژیم عربستان و دیگر دیکتاتورها بدتر بودن؟ کریس فلوید اینو داره میگه، خبرنگاری که 25-30 ساله سر تا پای این کشور رو نه تنها در امریکا، در انگلیس روزنامه‌نگاری کرده. نتیجه این دخالت ها و تجاوز ها چه بوده است؟ دنیای جهنمی که آتش آن هر روز گسترده تر می شود و میرسه به پاریس. آیا بدون تجاوز جنایتکاران دولت امریکا به عراق که طبق آمار خود منابع غربی موجب کشته شدن بیش از 1 میلیون نفر شد، بدون این داعش میتوانست وجود داشته باشه؟ کریس فلوید دنبال کرده اینها رو، مثل دیگر خبرنگارا و مامورین CIA که اومدن بیرون، همه اینها رو مثل کف دستشون میدونن که اینا چی کار کردن. آیا بدون کمک عظیم مالی و اسلحه به گروه های جهادی افراطی در سراسر خاورمیانه به عنوان عوامل تروریستی علیه سوریه، علیه لبنان، علیه عراق، علیه ایران داعش میتوانست وجود داشته باشد؟ آیا بدون کمک مستقیم گسترده و حساب شده به گروه های افراطی مسلح در زمان کارتر، این دموکرات، رئیس جمهور دموکرات کارتر که برخلاف دیگرانشون رگه های انسانی داره، ولی در زمانی که رئیس جمهور بود تو کاخ سفید بود، دست به چه جنایاتی زد؟ بدون اون و ریگان و در زمان کارتر و ریگان و جنگ علیه تروریسم اصولا میتوانست به وجود آید؟ اصلا احتیاج به جنگ علیه تروریسم بود اگه خود ما این کارها رو نکرده بودیم؟ و حمله تروریستی امشب به پاریس، این مقاله رو با خشم و به قول خودش ناامیدی حتی کریس فلوید همون شب و بعد از این جنایت در پاریس نوشته. آیا میتوانست این حمله تروریستی در پاریس میتوانست وجود داشته باشه بدون کارهای ما غربی ها؟ بگذار باز هم هرچه روشنتر بگویم، دنیای جهنمی که امروز در آن زندگی میکنیم نتیجه سیاست ها و اعمال حساب شده و عمدی دولت امریکا و همدستانش در دهه‌های گذشته بوده است. این دولت امریکا بود که نیروهای سیاسی مقاوم غیر مذهبی را، یعنی نیروهای ملی و چپ را، در سراسر خاورمیانه خرد و متلاشی کرد. از طریق کمک به همین جهادیون، داعشی ها، چه داعشی های شیعه در ایران و چه داعشی های سنی در عربستان و یارانشون، برای خرد و متلاشی کردن نیروهای ملی و چپ، تا افراد مقاوم چون جمال عبدالناصر را به زانو در آورد و دیکتاتورهای فاسد و بی‌رحم را که حاضر به پیشبرد منافع و اوامر واشنگتن بودند بر سر کار آورند. به این دلیل این کار را کردند. حالا نتایجش را در پاریس و عصبت نیویورک می‌بینند و دیدم. تاریخ نیم قرن گذشته از این جهت کاملا روشن است. بیش از نیم قرن. و اگر باز هم عقب‌تر بریم از نیم قرن به برانداختن دولت دموکراتیک دکتر مصدق در سال 1953 می‌رسیم. 28 مرداد. کریس فلوید اینو می‌دونه. ولی وطن فروشای وطنی خودمون میخوان انکار بکنن که امریکا و انگلیس چه نقشی داشتن و آغاز تمام این جنایت ها باید برگشت. اگر این جنایت رو نکرده بودن خمینی 25 سال بعد میتونست به قدرت برسه و این جانیان داعشی در ایران میتونستن به قدرت برسن. تمام اینها از 28 مرداد 32 شروع میشه که اینا تجاوز به عنف به کشور ما کردن. دولت امریکا به طور آگاهانه و عمدی گروه‌های فرقه‌گرا و افراطی را تقویت کرد تا به نیروهای غیر مذهبی و دموکراتیک برای پیش برد مقاصد خود و سلطه بر این کشورها ضربه بزنند. افراطی‌نیه داعشی دکتر مصدق رو بهش حمله بکنن. همینایی که در 57 قدرت رسیدن فدایان اسلام کیا؟ همین هم که پشتشون بودن برای برانداختن دکتر مصدق، برای حمله، برای زخمی کردن دکتر فاطمی، همه این جنایتکارا رو همینا پشتشون بودن. چرا این تاریخ گذشته را مطرح میکنم؟ از خودش میپرسه. چون خون تازه در خیابانهای پاریس جاریست. داره گریه میکنه به اینو مینویسه راجب جنایتی که در پاریس صورت گرفته دیشب. چون اگر این تاریخ گذشته نبود این خونها ریخته نمیشد. ضد بشرای فرانسوی آقای اولان باید بدونن، آقای کامرون و آقای اوباما باید بدونن اینا رو. به دلیل این سیاست ها به تقویت مذهبیون افراطی باز هم خونهای بیشتری ریخته خواهد شد. الان شما دقت کنید که اولا داعش در حقیقت این مسئولیت رو به عهده گرفت و اولاند هم در اومد گفت که آره این یه جنایت نیست علیه مردم فرانسه، این جنگه. عزیزان به یاد بیارن بعد از جریان 11 سپتامبر جورج دبلیو بوش اعلام کرد که این یه جنایت علیه مردم امریکا نیست، این یه جنگه. حالا ببینید پشت این چیکار خواهند کرد. یعنی دوباره میرن و جنایات تازه‌ای رو همین دولت فرانسه، همین دولت انگلیس، همین امریکا مرتکب میشن و افراطی‌های بیشتری رو در حقیقت تحریک میکنن تا این همین جوره این زنجیره خشونت و آدم کشی ادامه پیدا بکنه. احتیاج به این دارن برای اینکه اقتصادشون در حال بحرانه و باید اقتصاد رو نگه دارن. فرانسه باید بودجه نظامیش رو ببره بالا و مردم فرانسه رو راضی بکنه که برای اینکه موافق با پایین آوردنه بودجه نظامی هم مردم فرانسه و بالا بردن بودجه اجتماعی نباید این صورت بگیره. من این جملات رو از روی ناراحتی شدید میگه ناامیدی ولی ناراحتی شدید می نویسم. خشم از شرارت افرادی که این خونها رو در پاریس ریختند، یعنی این افراطیون ضد بشر آدم کش، اما از آن بیشتر از تباهی و شرارت و شرارت جنایتکارانی که ما را به این جای تاریخ دهشتناک کنونی رساندن، یعنی دولت های امریکا، انگلیس، فرانسه، اروپایی ها، امریکایی ها. عناصر ثروتمندی که در مقامات بالای مراکز قدرت غرب مسئول کشتار صدها هزار و میلیون ها مردم بیگناه هستند و زهراگین ترین گروه های افراطی و مذهبی را مسلح کردن و کمک مالی دادن. ولی آیا جهنم فقط در اونجاست؟ من خبرهای ایران رو برای عزیزان میخونم که ببینید ایران با اینکه مثل عراق، مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل سومالی یا مثل لیبی نیست، ولی باز این جنایتکارا ایران رو هم برای مردم یک جهنم کردن. نامه ای رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم. به چه دلیل این داعشی ها در سال 57 به قدرت رسیدن؟ کی پشتشون بود؟ کی اون کودتا رو 25 سال قبلش انجام داد تا یه حکومت دیکتاتوری ضد بشر شاه و سلطنت طلبو بیان سر کار و انقدر سرکوب بکنن، نابودگری بکنن، منکر صفتی بکنن و ایران رو لگدمال اجنبی بکنن تا مردم اینطوری و اگه آخونده ضد انسان قرون وسطایی مثل خمینی بیاد و رهبری این رو به دست بگیره. چی باعث بانی این بود و چی پشت خمینی بود؟ نامه از ایران هیچ وقت جامعه اینقدر متلاطم نبوده. اگرچه هنوز انسجام لازم شکل نگرفته ولی سقف نارضایتی ها به مراتب بالا گرفته است. مردم واقعا نارضایتیشون داره به حد انفجار میرسه. اعتراضات آحاد مردم از هر قشر و جمعیتی در هر جمع و محفلی حتی اماکن عمومی بگونه ایست که ترس از بگیر و ببند دیگر رنگ و بوی ندارد. مردم، حالا راجع به یونان صحبت خواهم کرد، البته فرصت نیست که به طور مفصل، تظاهراتی که روز پنجشنبه بوده، مقالات متعددی اومده بیرون که الان در اثر این وام واقعا تصور ناپذیری که دارن و میخوان از حلقوم مردم بکشن بیرون، میخوان خونهای مردم رو ازشون بگن، برای اینکه مردم نمیتونن اقساطشون رو بپردازن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مردم مسلح دارن میشن در یونان برای اینکه دفاع بکنن از خونهشون. یعنی مأمورین اگه بیان خونه رو شون رو از دستشون بگیرن با اسلحه حمله میکنن. مردم دیگه جای دیگه ندارن برن، از جان میگذرن، مثل افریقای تبارها در امریکا که دیگه از مرگ نمیتن. مردم به مرحله میرسن که دیگه از مرگ، برای اینکه چیزی ندارن از دست بدن، واخن به جز زنجیراشون چیزی دیگه براشون نمیمونه که از دست بدن. در نتیجه به صد دفاع میکنن از خودشون، حتی به طور مسلحانه. در یونان داره اینطور میشه. حالا صحبت شد دو اتفاق داره میفته، یکی اقتصاد در حقیقت جنس به جنس، یعنی بارتر اکانومی، یعنی اقتصادشون داره اقتصاد پایا پای میشه که از پول کمتر استفاده کنن، یکی دیگه هم مردم میتونن مسلح بشن و جنگ داخلی آغاز میشه. مردم دیگه جایی ندارن بر. مردم به ویژه طبقات زیرین به تجربه دریافتن که نه تنها برای فردایشون امید نیست، بلکه اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد. مقوله مهندس شده نفوذ و فتنه و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی آن هم در شرایط پیش انتخاباتی را میتوان در این راستا تجزیه و تحلیل کرد. و نه بعضیا که تضاد بین این دو جناح رو بزرگ میکنن علیه مردمه و به عمق مسئله پی برد. باید در این راستا موزه جیره های آبکی عناصر رده بالای اصلا که قتل تسلیم طلبان حکومتی، منظورش اصلاح طلبان حکومت، علیه باند کپک زده داعشی، علی رغم اختلاف تضاد منافعی که دارن برای که همین تسلیم طلبان یا اصلاح طلبان سهمشون رو میخوان، هم نظر سیاسی که چند نفر وارد مجلس بکنن، هم موقعی که نیرو به اصطلاح سرمایه های خارجی اومدن، اینا هم سهمشون رو در اقتصاد میخوان، در بورس سهام میخوان، سهمشون رو میخوان. مردم چی؟ هیچ کدومشون مسئله مردم نیست. فریب رنگ باخته ایست که تا مردم را کماکان در حال انتظار اصلاح طلبا، مردم رو در حال انتظار نگه دارن. همین حکومت این نظام رو میگن نظام مقدس. آقای خاتمی بارها و بارها این نظام براش مقدسه، با تمام هم ولایت فقیه مطلقش، هم وزارت استصوابیش، همه چیزش مقدسه. بعد این عزیز می‌نویسه موضوع کودکانه برنامه فیتیله از سیمای کشور که پیامد آن اعتراضات گسترده آذربایجانی های کشورمون به حمایت دیگر ملیت ها را به دنبال داشت، درسی بود که سیستم را نه تنها به عقب نشینی و اخراج برنامه سازان و پوزش و مسئولین صدا به سیما واداشت، بلکه انرژی بود که مردم به قدرت جامعیشون پی ببرن. نتیجهش این بود هشدار مصباحی مقدم عضو ارشد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دولت بی‌تدبیر نسبت به اعتراضات گستره در کشور، روشنگر وضعیت متلاطم و اوضاع بقایت سخت معیشتی مردم و کارزارهای انقریب آنها در میادین کشور می داشد. وی همین آقای مصباحی مقدم در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است دولت عمل کرده قابل قبولی در درمان و حل مشکلات ندارد و علت آن این است که دولت نتوانست رونق به وجود آورد، رونق اقتصادی، بیکاری را کاهش دهد و شکوفای اقتصادی را دنبال کند. اینی افزاید من معتقدم اگر دولت دو سال باقی مانده را بخواهد به همین شیوه ادامه دهد دستاوردهای جدی نخواهد داشت و نارضایی به صورت عمومی بروز خواهد کرد. دقیقه بهشون هشدار میده. با همه این اوصاف تیم اقتصادی دولت روحانی که از ماهیتشون برمی آید کماکان طرح‌های شکست خورده‌ای را که در 3-4 دهه پیش در کشورهای امریکا، کشور اربابشون و انگلیس و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به اجرا در آمده و محصول آن به فقر کشیده شدن عامه مردم به فربهی اقلیت خاص گردیده، که من آمار و ارقام و اخبارش برای عزیزان که در اینجا که در آی‌تی تیوی میگم که چه برسه این برنامه های ریاضتی تحت نام طرح تحریک تقاضا. حالا آقایان میخوان تحریک تقاضا بکنن از چه طریقی؟ چه طریق ضد انسانی؟ کارت های اعتباری 25 میلیون تومانی که مردم رو تخیرتر ببرن زیر بار قصد و حالا ببینیم چی؟ جنس هایشون که باد کرده بودن ماشین هایی به اصطلاح سایپا و اون یکی به اصطلاح خودروها شد، حالا اینا رو میخوان از طریق صدور این کارت های اعتباری به مردم بفروشن که مردم همون گلوار همونجوری رفتن و دارن میخرن. در دستور اگرچه نگرانی آقایان بیشتر کالاهای انبار شده و باد کرده به وارداتی اولیگارشی سرمایه‌داری تجاری انگلیس که خود بخشی از آن نمایندگان آن هستند، که خود همین دولت بخشی از آن اینقدر و مصممن با بدهکار کردن مردم به جای ایجاد کار، شغل، پیشبرد تولیدات داخلی قرض به مردم میدن، دقیقا همون چیزی که درست در امریکا کشور اربابشون مردم امریکا زیر بار قرض 10 تریلیون دلار، دانشجوهایی که فارغ التحصیل شدن زیر بار قرض 1.3 تریلیون دلار تا خرخره. حالا مردم ایران رو هم همین بلا رو میخوان به سرشون ببرن به جای ایجاد کار، به جای بالا بردن مزدها قرض بهشون میدن، کارت اعتباری بینشون پخش میکنن، درست همون چیزی که اربابشون بهشون میدن و عواقبش رو در امریکا و اروپا دیدن. با همه اینا چون نوکری و سرسپردگی و دشمنی و دشمنی قسم خوردهشون با ملت ما تا سرمایه از رکود در آمد به روح و انباشت حرکت بیشتری سرمایه مالی بانک‌ها، اما به نظر نمی رسد در کشور ما این نسخه دردی دوا کند. حاصل آن تورم بیشتر، فقر بیشتر و در نتیجه زمینگیر شدن حرکت بیشتر اقتصاد کشور و فروریزی همه ساختارهای اجتماعیه. اولا با توجه به فساد حاکم بر ساختار بانک‌ها و نهادهای مالی که مال خودشونه و مقررات دست و پاگیر، اصولا این وام ها دست اکثریتی که قرار است تقاضای مؤثر به وجود آورن نمیرسن. یه عده طبقه متوسطن که میرن و خودشون رو هم به بدبختی میکشونن، زیر بار قرض میرن برای اینکه واقعا وقت چه بر سر طبیعت ایران این همه اتومبیل میفروشن به جای اینکه وسایل نقلیه رو گسترش بدن، به جای اینکه از انرژی های آلترناتیو استفاده بکنن. ایران کشوریه که کمتر جایی در دنیا این همه مگر عربستان آفتاب داره، آیا نمیتونن از نور آفتاب استفاده بکنن؟ آیا نمیتونن از نور از منابع انرژی دیگه استفاده بکنن، در درجه اول و وسائط نقلیه جمعی رو درست بکنن به جای فروش این همه اتومبیل. حالا صحبتشو میکنیم که واقعا اینا هم انسان ها، هم دشمن انسان ها، یعنی طبقه کارگر که در حقیقت یک سوم جمعیت رو، ولی اینا کارگرای یدی یک سوم جمعیت رو، بقیه زنان ایران کارگر نیستن، دانشجوها فرزندان کارگران نیستن، کارمندا، حتی تولید کنندگان خرد و کسبه، اینا زحمت کشن، اکثریت عظیم مردم رو اینا دشمنشونن و هم دشمن طبیعت هم. سمیم دیرم که برسن به دست اونایی که چگونه مردمی که همینک درآمدی ندارن منابع مالیشان را از دست دادن و بخشی از سفره‌هایشان را زدن، یعنی غذا کمتر میخورن، در نجه بچه هاشون قدشون کوتاه‌تر خواهد بود، پوستشون تیره‌تر خواهد شد، سلامتشون ضایع خواهد شد، از درون رحم مادر ناسالم به دنیا میان، نسل جدید کوتاه‌تر خواهد بود، مریض‌تر خواهد بود در اثر فقر، زیر بار قرض غلط میخورن، میتوانن اضافه درآمد داشته باشن تا بتوانن آن را پیش هر شبت که پیش خور کنن. کسی که قرض میگیره یعنی آیندهشو داره برباد میده. راه چاره اون عزیز، راه چاره احیای سرمایه‌داری ملی، تولید داخلی، ایجاد کار مولد و و و و حول پروسه با عزم ملی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیره، که آن هم به جهت عدم منابع و وجود چنین حکومتی در چنین حکومتی بن‌بسته. با وجود چنین حکومتی بنابراین اینا فقط در پاریس، در سوریه، در عراق و در افغانستان و سایر کشورها و شمال افریقا جهنم به وجود نیاورده، در ایران هم به نوعی جهنمه و واقعا جامعه آماده ی انفجاره. و اگه به قول کریس فلوید، اگه برگردیم به سال 1953 که این جنایتکارا تجاوز به عنف کردن، دنبالش خمینیه، خمینی دنباله 28 مرداده، فدایان اسلام دنباله 28 مرداده، آخوندهای مرتجع سواکی که الان در قدرتن، اینا تمامشون با سواک همکاری کردن، با امپریالیسم و صهیونیسم همکاری کردن به قدرت رسیدن، شعار میدن، شعار ضد امپریالیستی و شعار ضد انسانی میدن، ولی در زیر چی؟ برمیگردم به اوضاع سوریه. حالا ببینید اینا چطور جهنم به وجود میاد. عزیزان میدونن که خب دو هفته پیش به اصطلاح نشست وین بود که به یک سلسله نتایج رسیدن که من برای عزیزان خوندم، ولی اینا پابند اون نتایجن که سوریه یک پارچه بمونه، مستقل بمونه، غیر مذهبی بمونه، بنیادهای دولتی سر جاش بمونه و سرنوشت سوریه توسط مردم سوریه تعیین میشه. اینا چیزایی بود که اونجا و من اینجا صحبت کردم که اینا دستاوردهای بزرگی بود برای مردم سوریه، برای مردم منطقه و برای بشریت به نظر من. در اینکه این یک عقب نشینی از طرف ارتجاع منطقه و طرفدارانش یعنی امریکا و فرانسه و امثال هم بود، ولی اینا پابند این میمونن. و همین دلیل بود که به عزیزان گفتم من این سند رو از آرتی گرفته بودم، نه از نیویورک تایمز، نه از واشنگتن پست، نه از وال استریت جورنال، نه از سی ان ان، نه از فاکس. همشون گفتن که این کنفرانس به درد نمیخورده. بنابراین اسمی از این دستاوردها، از این بیانیه مشترک از هیچ کدومشون نبرد. نیویورک تایمز کاملا ردش کرد. حالا ببینیم بعد از اون جریان امریکا دست به چه کارهایی زد. درست در همون روز اعلام کردن که امریکا نیروهای ویژه وارد شرق و شمال سوریه کرد. این اولینش. جای جانکری در اومد در همون کنفرانس دو هفته پیش گفت که این به طور اتفاقی من تازه به گوشم رسیده. یه نفر به تلفن کرد گفت که آره ما 50 تا نیروی ویژه فرستادیم اونجا. یک چنین آدم های دروغگو و شیادی هست. در حالی که این اولین چیز برای فشار روی روسیه و ایران. بنابراین یک پیاده کردن نیروهای ویژه در خاک سوریه بدون اجازه دولت سوریه، بدون تصویب کنگره و با لگدمال کردن قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل نیرو وارد کردن، این اولینش. دو، برگزاری در هواپیمای مسافربری روس و کشتن 224 زن و بچه و پیر و جوان که شارلی ابدو، این نشانه تمدن پاریس، ببینید چه کاریکاتورهایی کشید و چه رقص پایکوبی کرد که این هواپیمای روسی سقوط کرده و 224 نفر زن و بچه روسی کشته شدن و چهره فاشیستی خودش رو شارلی ابدو، جوسوی شارلی، مردم فرانسه به پاریس اومدن و هاشون گفتن ما شارلی هستیم. بنابراین دوم بمب‌گذاری، که آقای کامرون در اومد اولین کسی بود که اعلام کرد. اسرائیلا بهش گفته بودن که اینو داعش انداخته و بعد آقای فلان وزیر دفاعشون گفت امیدواریم که حالا روسیه سر عقل بیاد که داعش اینجوری داره تلافی جویی میکنه، امیدواریم سر عقل بیاد یه کمی عقب بکشه و بذاره که ما تغییر رژیم بدیم. منظورشون این بود، اینقدر بزرگش کردن. در حالی که ما میدونیم دولت روسیه به اصطلاح با وجود اون که ضربه بزرگی به خانواده های روسیه بود و عزادار کرد این ملت رو، اینا فکر کردن که به اصطلاح روسیه دست از سیاستش در حمایت از دولت سوریه بر میداره و میذاره که تغییر رژیم اینا بدن. و این نه تنها ابراز همدردی نکردن، بلکه بهش گفتن که آره این بمب‌گذاری اینه که شما کوتاه بیاید. سوم، به راه انداختن تبلیغات عظیم در سراسر دستگاه‌های ارتباطی شدن مبنی بر اینکه دولت روسیه برنامه وسیعی برای دادن مواد مخدر و محرک به ورزشکاراش که حالا میخوان به اصطلاح اصلا تحریم بکنن روسیه رو، یعنی از هر جهت. اون فوتبال بود که به خاطر این چیز به اصطلاح اون رئیس و اصلاح فدراسیون فوتبال رو کنار گذاشتن و حالا میخوان از المپیک، این هم سومین کارشون. هر شبت چهارم، آقای اشتون کارتر اومد در همین کالیفرنیا سخنرانی کرد و علناً روسیه و چین رو تهدید کرد که اینا دارن نظم نوین جهانی رو به هم میزنن. این چهارمینش بود و بالاخره ما میدونیم که روز پنجشنبه برای اولین بار و بعد از یک سال و نیم که گذاشتن داعش هم موسل رو بگیره، هم کل غرب عراق رو بگیره، هم رخا و امسالوم و امسالهم رو بگیره، حمله کردن و شهر سنجر رو با خاک یکسان کردن با بمباران های امریکا و گذاشتن که نیروهای پیشمرگه آقای بارزانی وارد اون شهر بشن برای اینکه آقای بارزانی رو تقویت بکنن. و حالا درست همزمان با این کنفرانسی که در وین هست بگن دیری ما علیه داعش داریم می جنگیم. بعد ازشون پرسید که چطوره که یک سال و نیم گذاشتید اون داعشی ها بیان هم موسل هم رمادی و تمام غرب عراق رو بگیرن، حالا یه دفعه به فکر این افتادی که بری این شهر رو با خاک یکسان بکنی؟ البته از غرب ما میدونیم که PKK و خود یزیدی ها یا یزدانی ها با تمام قوا واقعا وارد میدان شدن، حتی افراد سالخورده یزدانی یا یزیدی مدن و وارد چی شدن علیه داعش. منطقه بمباران های چیز بهشون چنون اجازه ایداد. حالا باید دید. بنابراین تمام دست به تمام این کارا زدن برای این که در واقع فشار روی روسیه و ایران برای تغییر رژیم. برای چه؟ هدف اینا اینه که از نظر نظامی که موفق نشدن تغییر رژیم در سوریه بدن، حالا از طریق سیاسی بتونن. در این زمینه من میخوام آقای پوتین دیروز صحبتی داشته و در واقع مصاحبه‌ای داشته با خبرگزاری اینترفاکس. بخش‌هایی از مصاحبهش رو برای عزیزان میخوام بخونم که واقعیات ببینیم چی هم و چطور پوتین داره دست دوستی به طرف اینها دراز میکنه. بعضی‌ها میگن که آره روسیه هم یه کشور امپریالیستیه. آیا اینا معنی امپریالیسم رو میفهمه؟ آیا روسیه 800 تا 1000 تا پایگاه نظامی داره؟ آیا به زور میره کشورهای دیگر رو داغون میکنه و عرصبتی کودتا میکنه و یا حمله نظامی میکنه؟ دست دوستی داره. در این مشابهه گفت که نیروهای روسیه از نظر اطلاعات درباره تروریست ها با ارتش آزاد سوریه همکاری دارن میکنن. ارتش آزاد سوریه که در حقیقت جزء نیروهای اپوزیسیونه و امریکا بهشون کمک میکنه و یکی از اعوان انصار بشار اسد در حقیقت در رأسشه، داره روسیه باش همکاری میکنه و میگه به ما اطلاع دادن که در حقیقت ما میدونیم ارتش سوریه پیروزی های عجیبی داشته در عرض چند وقت گذشته، از جمله به اصطلاح پایگاه نظامی کویرس رو گرفته. امیدوارم که اسم درست به اصطلاح عربی شما نمیدونم ولی اصطلاح به لاتین که نوشته، این پایگاه بسیار پر اهمیتیه که دو سال نیم زیر محاصره نیروهای تروریستی ضد بشر بود و در حدود 2500-3000 سرباز سوری اونجا موندن، تسلیم نشدن و مقاومت کردن و بالاخره با کمک اطلاعاتی ارتش آزاد سوریه هواپیماهای روس رفتن و این داعشی ها رو درب و داغونشون کردن تا نیروهای سوریه، ارتش سوریه وارد اونجا شد و بعد جاده به طرف به اصطلاح تیز رو هم آزاد کردن در عرض این چند وقت و پیشرفت های عظیم بزرگی، واقعا عظیم که نه ولی بزرگی داشتن. پیشرویشون آهسته است ولی قابل انکار نیست، مخصوصا گرفتن این. پوتین داره میگه که ما از اطلاعات ارتش آزاد سوریه استفاده کرد ولی امریکا حاضر نیست باشم کاری بکنه و از اطلاعات آنها برای بمباران مواضع تروریستا استفاده و چندان موضع را از طریق این اطلاعات بمباران کرد و نیز از بمباران جاهایی که ارتش آزاد سوریه قرار دارد خودداری کرده. ارتش آزاد سوریه در این حال به در حقیقت فدراسیون روسیه میگه که ما کجا هستیم که بمبارون نمی کنه. این بار دیگر ثابت می کند که ما نیروهای به اصطلاح معتدل و جاهای غیر نظامی را بمبارون نمی کنیم، که این همه شما در نیویورک تایمز و وال استریت جورنال می نویسید و در سی ان ان امثال هم شعاره ما فقط و فقط طرف رسا اونایی رو که علیه مخالفین بشار اسد هستن فقط اونا رو بمبارون می کنیم، در حالی که اینطور نیست. او ادامه میدهد ولی بعدش یک ما ایستادیم، ما قبل از آغاز این عملیات تمام خطرات احتمالی و پیامدهای آن را بارها و بارها به دقت محاسبه کردیم و تمام منابع لازم برای آن چه از نظر مالی و چه تکنولوژیک را تهیه کردیم. بعد میگه که مدت این عملیات بستگی به مبارزه ارتش سوریه علیه تروریست ها دارد، یعنی تا زمانی که لازمه ما میمونیم و نمیتونید دولت سوریه رو بندازید. پیامش اینه. او گفت علی‌رغم اینکه ایالات متحده برای عملیات نظامیش در سوریه از دولت اون کشور اجازه نگرفته و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته، فدراسیون روسیه حاضر است در عملیات نظامی علیه داعش با آن کشور همکاری بکنه. مطالب زیادی رو واقعا افشا کرده که چطور قبل از اینکه نیروهاش و هواپیماهاش رو بفرسته اونجا چطور با امریکا در تماس بوده. او اضافه کرد فدراسیون روسیه مدت‌ها قبل از شروع عملیات نظامی در سوریه دولت امریکا را از این تصمیم مطلع کرد. ما امید این را داشتیم که لااقل از نظر تکنیکی و تخصصی در جنگ علیه داعش با امریکا همکاری بکنیم، حتی با وجود اختلافات بنیانی که در مورد آینده سوریه با هم داریم. اما هنوز از توافقنامه در مورد امنیت پرواز هواپیما فراتر نرفته ایم. میدونیم یه قراردادی بین ارتش امریکا و چیز که به اصطلاح هواپیما ها که پرواز میکنن تا حدودی امنیت داشته باشن، که به اصطلاح سر راه هم دیگه، آن هم با تأکید امریکا که میگوید روابط به هیچ وجه عادی نشده است، مرتب میگه که ما اصلا کاری به روسیه نداریم. این توافقنامه 20 اکتبر فقط در مورد امنیت پروازهای جنگی دو کشوره و امریکا از امضای توافقنامه های بیشتر از جمله نجات خلبانان در صورت سقوط خودداری کرده. گفته اقلا این امضا بکنیم که اگر اتفاقی افتاد و خلبان آسیب شدن و هم دیگه کمک بکنیم، که حالا چه خلبان امریکایی چه خلبان روسی، در حالی که هنگامی که امریکا عملیات نظامی خود را در افغانستان آغاز کرد. این جالبه، ما بلا فاصله چنین توافقنامه‌ای با تازه گذاشتن از فضای هوایی روسی استفاده بکنن برای نه تنها رفتنشون، حتی برای برگشتنشون. ما اینقدر پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و اینا به اصطلاح توافق کردن که امریکا بگیره برای جنگ علیه طالبان. در مورد حمله به نیروهای تروریستی نیست دولت امریکا از هر گونه همکاری با ما خودداری کرد، در حالی که ما بارها درخواست چنین همکاری کردیم. اینه که واقعا این واقعیت رو باید دید. حالا باید ببینیم که در نشست امروز چه اتفاقی خواهد افتاد و این کشتار جنایتکارانه ای که در پاریس اتفاق افتاده چه اثراتی روی این کنفرانس بدون شک به اصطلاح، البته حالا حرف عرصبت که فرضاً ایران و یا روسیه که میگن هدف ما فعلا باید مبارزه با این نیروهای جنایتکار آدمکش باید بشه، نه برانداختن و تغییر دولت در روس در سوریه. اینا مسئله شون شخص بشار اسده. اون موقعی که اینا نمیتونن که اینا مسئله شون بشار اسد نیست، الان مسئله ای که میخواد در همین نشست مطرح بشه اینه که کدوم افراد و کدوم نیروها باید در دولت گذار یا دولت موقت که به اصطلاح یه دوران گذار یک سال و نیمه در حقیقت پیشنهاد شده، حالا باید راجع به مدتش هم صحبت بکنن، کیا باید شرکت بکنن، کدوم گروه ها تروریستن و کدوم گروه ها تروریست نیستن. از همین حالاش هم فرانسه و همین مخصوصا انگلیس گفته که بعضی از اون نیروهای مسلح اینا تروریست نیستن، خیلی هم خوبن. یکی اینه که کیا باید به اصطلاح، در حالی که روسیه حتی ائتلاف ملی رو که هفته گذشته من راجع بهش صحبت کردم، نه تنها ارتش آزاد سوریه رو بلکه ائتلاف ملی رو، چرا حالا؟ علتش خیلی آشکاره، اینا چون اکثریت بزرگشون سوریایی هستن، اهل سوریه، و میگن اینا باید شرکت بکنن، در حالی که گروه های تروریستی که عربستان، ترکیه و پشت CIA و امریکا ده ها هزار لااقل مطابق گفته خودشون 25 تا 30 هزار اینا خارجی هم، مال چچن هم، مال افغانستان هم، مال لیبی هم، مال اصلا ربطه به سوریه، اینا مزدورهای در حقیقت جنایتکاری که هر ماه 300 400 500 دلار بهشون میدن با یه مسلسل، البته به های خونشونه، صد صد هم کشته میشن، ولی موقعی که کسی بیکار و بدبخته 300-400 دلار در ماه بهش بدی، حاضر همه کاری بکنه. عربستان با پول نفتش میتونه همه این کارها رو بکنه. بنابراین باید مشخص بشه کدوم یک از اینا باید اصولا بیان و هیئتی در حقیقت از دولت سوریه و هیئتی از نیروهای مخالف. این نیروهای مخالف حالا بدهبستان ها در این نشست خواهد شد که کی تروریست و کی تروریست نیست، کی باید در این شرکت بکنه و یا شرکت نکنه. حالا باید ببینیم، در اینکه نیویورک تایمز میگه که این کنفرانس ها و اینا هیچ کدومش عرصبت که یا که نمیخواستم وارد این کنفرانس بشن یا ایران رو اصلا راه بدن. بعد از ورود روسیه است که اینا مجبور شدن، برای اینکه میبینن که به اصلا ارتش سوریه داره پیشرفت میکنه، میخوان متوقفش بکنن. به قول مایک ویدنی مقاله مفصلی داشت راجع به این قضیه. من چند دقیقه راجع به اتفاقاتی که در یونان عزیزان میدونن دوباره به اصلا همین بانک مرکزی و عرصبت اتحادیه اروپا و به اصلا صندوق بین المللی پول از دادن پول بیشتر به یونان خودداری کرده دوباره، در حالی که این پول لااقل 90% اصلا وارد یونان نمیشه، فقط برای پس دادن قرضهاشونه. منتها بهانه‌شون اینه که شما اون مقرراتی رو که ما گفتیم باید اجرا بکنید اونا با سرعت لازم پیش نمیره، یعنی به اندازه کافی کارگرها و کارمندا رو بیرون نمی کنید، به اندازه کافی جزایر و فرودگاه ها و وسایل نقلیه جمعی رو خصوصی نمی کنید، به اندازه کافی کارگرها رو سرکوب نمی کنید، خونه ها رو به اندازه کافی از دست مردم نمی گیرید، مصادره نمی کنید. منظورشون اینه. نه که فرزن الکسیس سیپراس چیز کرده باشه، قبول کرده، این در واقع در خلاف اونشو که مردم در عرصبت که در اون رفراندوم معروف و انسانیشون چیز کردن عمل کرده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ روز پنجشنبه خود دولت الکسیس سیپراس یعنی سیریزا اعلام اعتصاب عمومی کرد که میگن برای اولین بار این در تاریخ داره اتفاق میفته که خود دولت تقاضای و به اصلا به مردم بگید بیایید به اصلا هم اعتصاب بکنی، که واقعا اعتصاب عمومی بود روز پنجشنبه. قطارها، هواپیماها، فریها به اصلا کشتیهایی که بین جزایر حرکت میکنن، مدارس، ادارات، بیمارستان ها فقط به اصلا چیزهایی استراحت، همه تعطیل بود و مردم ده ها هزار مردم اومدن توی خیابون برای اینکه وزارت کار خود اصلا سیریزا از مردم دعوت کرده هم بیان توی خیابون و گفته میشه که حتی الکسیس سیپراس در تظاهرات شرکت کرده برای اینکه در واقع پیغامی بده به اروپایی ها که ما دیگه چیزی نداریم که از مردم چیزی ندارن که ما ازشون بگیریم. و این جنایتکارا واقعا فشار بیشتر دارن میارن رو دولت، این قابل حل نیست و همینطور که عرض کردم میتونه به جنگ داخلی بکشه. دولت روحانی رو نمیدونه، کابینه‌شون رو نمیدونه، سران این حکومت اینو نمیدونن که در پرتغال چی داره میگذره، در اسپانیا، در ایتالیا و امثال هم این مقررات ریاضتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه بر سر مردم لااقل جنوب اروپا داره میاره، جاهای دیگه هم چه بر سر مردم امریکا. کاش من میتونستم راجع به امریکا صحبت کنم که چی داره اتفاق میفته. یعنی که سفید پوستای میان سال در امریکا این همه مرگومی بهشون رفته بالا در اثر چیه؟ هفته گذشته من فکر میکنم اشاره کردم که مرگومی در اثر مواد مخدر، الکلیسم و خودکشی، نه بیماری قلب و ریه و عصبات که بیماری قلب، در اثر خودکشی در بین سفید پوستای 45 تا 55 ساله به طور وحشتناکی رفته بالا. در اثر چیه؟ در اثر همین اصلا بعد از اینکه 2008-2009 دیز اومد اینا خونه هاشون رو، صندوق بازنشستگیشون رو از دست دادن، به فقر نشستن. حالا جالبه که توی این مقاله ای که من خوندم که میزان خودکشی در بین میان سالان سفیدپوست امریکایی اینقدر رفته بالا، در بین میان سالان افریقایی تبار و لاتینو نرفته بالا. تفسیرهای عجیبی راجع به این قضیه هست که مسئله نژاد پرستی در بین سفیدهای میان سال چه نقشی در این قضیه دارد. برای اینکه افریقای تبارا اصلا امید این رو ندارن، رژیم رو میشناسن، مثل کف دستشون این سیستم رو میشناسن، هم افریقای تبارا و هم لاتینوها، در حالی که سفید پوستا خودشون رو در حقیقت عرصه که سوپرمن، فیلم هایی که درست میشه، تلویزیون های فاکس و امثال هم سفید پوست، کسی که سفید پوست باشه میتونه فقیر بشه؟ رؤیای امریکایی. حالا بعد از 2008 متوجه میشن که اون رؤیای سفید پوستای امریکایی سوپرمن بر باد رفته و به فقر نشسته و نمیتونه تحمل کنه. در حالی که افریقای تبارا میدونن داستان چیه، لزومی نداره خودکشی بکنن، مقاومت میکنن، ولی این را عجیب مثلا میرن رو مواد مخدر و خودشون رو داغون میکنن. بنابراین فقط یونان نیست، فقط اسپانیا و پرتغال نیست، تمام این کشورها در اثر این سیاست های ریاضتی به خاک سیاه دارن و دولت آقای روحانی نمیفهمه اینو. آقای مسعود نیلی ها و عرصت که موسا غنی نژاد ها و سایرینشون، این آدم فاشیست آقای محمود عرصت که سریع القلم و اینا، نمیفهمن این چیزها رو. میبینم ولی they are in denial. denial یا انکار یک مفهوم روانشناسیه، یعنی یک کسی به اصطلاح در حال انکار حقیقت. در حقیقت نمیخوام قبول بکنم. به همین دلیل هم هست در پرتغال مردم رأی دادن دو هفته پیش و یه حکومت دستراسی اومد سر کار، ولی تو مجلس اسکیزاهش کردن، انداختنش. الان حزب سوسیالیست و حزب کمونیست با همدیگه همدست شدن و اومدن و در حقیقت دولت تشکیل دادن در پرتغال. من خودم تعجب کردم که مردم بعد از تمام این چیزهای ریاضتی چطور به یه حکومت دستراسی رأی دادن، ولی تو مجلس انداختنش. حالا البته باید دید که آیا دولت جدید که مجموعی از نیروهای یه به اصلاح سوسیالیست به حزب کمونیست اونجاست مثل سیریزا عمل خواهد کرد و تشمیل خواهد شد، یا اینکه نه یه مقدار رادیکالتر. باز نباید مثلا امید ببندیم، همینطور که با آقای ترودو در کانادا هم که من اینجا خب ابراز خوشحالی کردم، ولی ما همیشه باید بدونیم که اینا باید عملشون رو دید و نه حرفشون رو، و نباید فکر کنیم که اگه یه حزبی خودش رو سوسیالیست یا کمونیست یا چپ اسم میذاره، به یاد بیاریم که 2008 آقای اوباما چه شعارهایی داد. بنابراین در این حد عزیزان در خود امریکا جنبش دانشجویی داره پا میگیره و از دانشگاه میزوری پنجشنبه گذشته در 100 تا دانشگاه واقعا تظاهرات بوده، و این از تیم فوتبال دانشگاه میزوری شروع شد که اکثریتشون از شاید فقط 7% از به اصطلاح دانشجوها افریقایی تبارن، در حالی که در حدود 60% از فوتبال بازاشون، و اینا به اصطلاح اعتراض کردن برای اینکه این همه توهین و اینا بشه، و از اونجا آغاز شد یه جنبش دانشجویی تازه آغاز شده. باید دید حالا هیچ کس مثل افریقای تبارها این کشور رو نمیشناسه. 400 سال تمام با گوشت و پوست و استخوانشون میدونن که این سیستم چیه، و این جنبشی که آغاز شده مثل جنبش دهه 60 نیست، به قول عصبت گلن فورد که خودش روزنامه‌نگار معروفه افریقایی تباره، این که در دهه 60 ما موقعی که کوکلس کلان میومد و ما رو کشتار میکرد از دولت فدرال کمک میگرفتیم. این جنبش نشون داده که دشمن اصلی رو دولت امریکا و دولت‌های محلی میدونه، پلیس امریکا میدونه. ما از پلیس حالا کمک بگیریم دشمن اصلی مونه نه. بنابراین این جنبش از نظر ماهوی با جنبش دهه 60 و اینا که خود من اینجا بودم، از نیزان به یاد بیارن اون عصبتی چیز برنینگ، عصبتی میسیسیپی از برنینگ که اف بی آی می اومد به کمک سیاه پوستا. بگذاریم، عصبتی من باید بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم ادامه بدم، برای اینکه بر می گرده به کشور ما. این بحثی هایی که من میکنم، بعضی ها ممکنه از عزیزان فکر کنن که خب اینا یه مش تئوریه، اینا اخیراً روزنامه شرق یه میزه گرد داشته. با چند نفر از اقتصاددونای ایران راجع به اقتصاد ایران و برنامه های آقای عرشوتی روحانی صحبت کردم. دو نفرشون که در برابر هم بودن، اینا رو ما به عنوان نمونه میگیریم، آقای فرشاد مؤمنی در یک سو و آقای مسعود نیلی در سوی دیگر. ببینیم هر کدوم از اینا چی فکر میکنن راجع به کار و کارگر و آینده اقتصاد ایران. من راجع به کار و کارگر که صحبت میکنم همینجوری تو هوا نیست، تئوری نیست. خیر، ببینیم در همین مناظره ای که با هم داشتن فرشاد مؤمنی موضوعش چیه و آقای مسعود نیلی که و اونایی که پشتشن از علی ربیعی گرفته عرشبت که تا خود روحانی گرفته که تو کتابش نوشته کارگرها حق اتحادیه، حق چانه‌زنی داشته باشن. عزیزان دقت بکنن که داعشی ها نظرشون اینه که کارگر مستأجر و کارفرما مجره، یه برده است منتها با اصطلاحات اسلامی و قرون وسطایی. ولی بورژوازی وابسته که روحانی و کابینش نمایندگی میکنن اصطلاح دیگه ای رو به کار میبرن که اینا حق اتحادیه ندارن، حق چانه‌زنی ندارن، 90% از کارگرها باید قراردادی باشن، یعنی امنیت شغلی مطلقا نباید داشته باشن. بنابراین عزیزان در ایران باید بدونن که هر دو جناح در یک چیز مشترکن و اونم دشمنی خونی با طبقه کارگر، یعنی اکثریت عظیم مردم. در این زمینه با هم اختلافی ندارن. اصلاح طلبان بخش وسیعیشون با روحانی هم رفتن پشت روحانی و در این جز همینا. بنابراین هر دو جناح در یک سو و اکثریت عظیم مردم در سوی دیگر. حالا ببینیم فرشاد مؤمنی چی رو نمایندگی میکنه. بحثش اینه که ما باید نیروهای مولده داخلی رو پیش ببریم. نیروی مولده داخلی کیه؟ انسانهای مولدن، نه یه مش ماشین. انسانهای مولدن. یه که ما باید کار و تولید در داخل ایجاد بکنیم و قدرت خرید رو از طریق بالا بردن مزد مزایای کارگرا باید بالا ببریم و طبیعت رو اینطور نباید نابود بکنیم. بنابراین فرشاد مؤمنی هم از انسان و هم از طبیعت به نوعی دفاع میکنه. یه فرد ملیه، یه چپ یا سوسیالیست که نیست، ولی که سوسیالیست هم همین صحبت رو میکنه. این یه ایدئولوژیه، یه جهانبینیه، یه دیدگاهه. حالا در طرفش مسعود نیلی چی میگه؟ مسعود نیلی توجهش به سود سرمایه است، مسئلش کارگرا و یا طبیعت ایران نیست. اونم یه ایدئولوژی داره. بنابراین ما از طریق این میزوگر هم معنای ایدئولوژی رو میتونیم بفهمیم که این همه بحث شده بین روشنفکرا یا یه زمانی بین چپ ها که نمیم روشنفکر کیه ایدئولوژی خب این یه ایدئولوژیه اونا یه ایدئولوژیه حالا کدومش ایدئولوژی کدومش آگاهی دروغینه باید به این مسئله ما مرحج بزنیم برای که بعضی هم میگن ایدئولوژی اولا مسعود نیلی این که فرشاد مومنی ایدئولوژیک صحبت میکنه ما اصلا ایدئولوژی نداریم همونطور که دانیل بل در کتابش پایان ایدئولوژی باید ما به دانیل بل و آقای مسعود نیلی بگیم که شما دقیقا ایدئولوژی دارید و ایدئولوژیتون هم ضد طبیعت و هم ضد طبقه کارگره اتفاق ولی این طرف ما هم ایدئولوژی دارید و هم از طبیعت و هم از انسان دفاع می کنید بنابراین هر دوش حالا این دو جنبه داره فرزند فرشاد مومنی به عنوان یه فرد ملی که از تولیدات داخلی و طبقه کارگر دفاع می کنه و در 10 سال اول در حقیقت در زمانی که 8 سال اول مشاوره آقای موسوی بوده و به نظر من در این بحث ها نمایندگی میکنه جنبش سبز رو طرف طبیعت و انسان رو میگیره این ایدئولوژی انسانی داره حالا از دو جنبه ما باید محک بزنیم که کدومش ایدئولوژی در حقیقت آگاهی دروغینه فرشاد مؤمنی از نظر انسانی میگه باید من فرشاد مؤمنی نوعی رو دارم به عنوان نماینده دو دیدگاه در برابر هم اینا رو قرار میده که اگه ما بخوایم به سایت کلمه به سایت ملی مذهبی به سایت خبرنامه و گویا به سایت حتی اخبار روز محک بزنیم باید معیار داشته باشیم معیار ما انسانه حفظ طبیعته یعنی دو تا پایه اصلی بشریت یکی مادر و یکی پدر طبیعت مادره انسان پدره که رو طبیعت کار میکنه ابژه و سوژه سوژه روی ابژه کار میکنه کسایی هستن که از اینا دفاع میکنه یعنی ایدئولوژیشون انسانی و طرفداری از انسانیت و طبیعت اونهای دیگه بنابراین از جهت انسانی دیگه مزد کارگرها باید بره بالا از نظر اقتصادی هم به این افراد خود فروخته داره میگه که اگر بخواید اقتصاد رو رشد بدید فقط از طریق کارت اعتباری نمیتونید قدرت خرید و اقتصاد رو پیش ببرید بعد مزد و مزایای کارگر رو بالا ببرید تولید داخلی رو پرورش بدید و زیر بال و پرش رو بگیرید تولید کنندگان کوچک و متوسط رو که مظهر ابداعات و نوآوری ها هستن و تولید داخلی رو نمایندگی می کنن اونا رو باید تقویت کنید و نه سرمایه های خارجی رو این از جهت انسانی از جهت انسانی گفتم که از کارگرا چیز میکنه یعنی از انسان از نظر اقتصادی هم که واقعیت تمام ویسا کنجین ها همین پال کروگمن اصلاحی جوزف ایتوزی و اینا در امریکا همین حرف رو دارن میزن که نظر اقتصادی به نفع اقتصاده که شما مزد و مزایای کارگر رو باید ببری بالا کار باید به وجود بیاری که این همه 30 میلیون بیکار ایسا بیکار نمونه آقای نیلی چی؟ مزد و مزایای کارگرها رو ببرین بالا؟ شما اگر به ارباباش نگاه بکنید یعنی همین هایی که کاندیداهای حزب جمهوری خواهد مثل دانالد ترامپ و کمشون موقعی که در همین هفته گذشته چند روز پیش موقعی که خبرنگار همین فاکس ازشون پرسید راجب بالا بردن میزان مزد کارگرهای امریکایی چی میگی؟ بدون استثناء گفتن مطلقا نباید مزد مزایا بره بالا همین حرفیه که مسعود نیلی میزنه در حالی که پال کروگمن بهشون میگه اگه میخواید قدرت خرید رو ببرید بالا باید مزد مزایا کارگرها رو ببرید و نه اینکه مردم رو تا خرخره زیر بار قرض ببرید بعدش که میخواد این قرضا رو پس بده بنابراین از جهت انسانی مسعود نیلی ایدئولوژیش یه ایدئولوژی مسیحی نوعی رو دارم میگم، الان در قدرت هست، هم داعشی ها با اینا موافقن، هم جناح مقابلش که به اصطلاح یه بخش وسیعی از اصلاح طلبا باشه به دولت روحانی و هاشمی رفسنجانی که در رأس همه اینا است. بنابراین ایدئولوژی اینا رو ما باید بشناسیم که اینا داستانشون چیه، و از جهت اقتصادی هم اینا موقعی که موافق نیستن با بالا بردن اصلا چانه زدن کارگر، و این اقتصاد رو خرد و متلاشی میکنه، همونطور در یونان و پرتغال و اسپانیا و امثال هم و در امریکا خرد و متلاشی کرده، یعنی در حقیقت طرفدار احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های ریاضتی هم که امتحانش رو پس داده، همونطور که این عزیز در نامش نوشته. بنابراین دو تا ایدئولوژی هم در برابر هم، موقعی که ما اینجا راجع به کار و کارگر صحبت می کنیم یه مش تئوری های روح هوا نیست. آقای یورگن هابرماس که میگه دیگه مسئله به اساس تئوری ارزش مارکس چیزیش از دست داده، کارگر دیگه از بین رفته و غیره و غیره، اینا همشون ایدئولوژیشون در برابر طبقه کارگره، یعنی نه از جهت انسانی اینا انسانیت دارن، نه از جهت حفظ طبیعت و نه از جهت اقتصاد، حتی برای پیشرفت اقتصاد. با این مقدمه من بحث چند هفته گذشته رو ادامه میدم. کار یعنی چه؟ ارزش یعنی چه؟ کارگر یعنی چه؟ کارخانه یعنی چه؟ و کارگر، آیا ماشین میتونه جای کارگر رو بگیره؟ به قول یه نفر یه کتاب نوشت که تولید بدون کارگر، آقای جرمی ریفکن چند سال پیش، تولید بدون کارگر. حالا صحبتش رو میکنیم که اینا از بعضی از نوشته های مارکس هم استفاده کردن. یه نفر از این خبرنگارا که چند بارم امی گودمن اوردتش که به اصطلاح سیستم پسا سرمایه داری دیگه سوسیالیست، تمام به اصلاح چیز اصلا که سیستم مالکی از سر جاش نمونه، ولی این میگه که به قول مارکس اصلا کارگرها دیگه احتیاجی به کارگرها نیست، اصلا این آدم های غیر انسان باید ترسید. شما کارگرها رو اگه کنار بذاری چی جنستی رو میخواد بخره؟ متوجه نیستن که کارگر فقط تولید کننده نیست، خریدار جنساشون هم هست. حالا بعد از این که ما راجع به کار و کارگر صحبت کردیم، حالا ببینیم کارخونه اصلا سیستم تولید داستانش چیه، تولید چجوری تولید میشه. وسائل تولید به محضی که بخشی از فرایند تولید سرمایه شدن، برای تولید سرمایه نه برای رفع نیاز انسان، یک سلسله دگرگونی پشت سر می گذارم، دائم ابداعات و اختراعات تازه اینا رو دچار دگرگونی می کنه، تا اینکه به صورت ماشین یا به عبارت بهتر به صورت یک سیستم خودکار یا اتوماتیک ماشینی. اتوماتیک صرفا به معنی کاملترین و قابلترین نوع ماشین که به تنهایی ماشین را به یک سیستم تبدیلش می کنه. این دستگاه توسط یک گرداننده اتوماتیک، ما ببینیم از سه بخش اصلی، یکی انرژیش، یکی تصمیم نقاله هاش، یکی جایی که جنس رو تولید میکنه، سه بخش اصلی داره به سیستم تولیدی و کارخانه ای. یا محرکه خود جنب، سلف مووت، که خودش حرکت میکنه و حرکت، این دستگاه گرداننده شامل شمار زیادی اعضای هم مکانیکی و هم فکریست. خود کارگران در قالب نقش اعضای آگاه آن در می آیند، هم پیچ و مهره داره، هم تصمیم نقاله داره، هم اعضای آگاه یعنی کارگرها رو داره. در چنین حالتی ماشین به هیچ رو به عنوان ابزار و وسائل کار فرد کارگر نمایندگی نمایان نمی شود. در یک کارگاه هر کارگر برای خودش شخصیتی داره، برای این که ابزار تو دستشه، مهارت و آهنگ کار در دستشه، شخصیت داره و تسلط داره به کارش. در کارخونه اینطور نیست، تبدیل به یه زایده میشه کارگر. حالا ببینید این چه اتفاقی میفته و چه مشخصه و کار فرد کارگر نمایانده میشود. وجه مشخصه یا دیفرنسیا سپسیفیکا ماشین ها این است که به اصطلاح وجه مشخصه این ماشین ها این است که به هیچ رو وسیله ارتباط یا میانجیگری فعالیت کارگر و موضوع کار در واقع به نوعی سوژه و ابژه آنچنان که ابزار و وسایل کار باید باشن نیست دیگه. به عکس فعالیت کارگر تنها به صورت میانجیگری او میان کار ماشین و عمل ماشین روی مواد خام در میآید، نظارت میکنه. کار او مواظبت از ماشین و جلوگیری از هر نوع وقفه آن میشود که بدون انسان اینا نمیتونم حرکت بکنم. در این حال ولی دچار دگرگونی شده و آهنگ کار و مهارت رو از دست کارگر گرفته. این مانند کاربرد ابزار نیست که کارگر با مهارت خود و به کار انداختن فعالیت اعضای خود، این همکار فکریش هم جسمیش، به آن حیات می بخشید و دستکاری به تغییر آن به هنرمندی و استادی او وابسته بود. برعکس ماشین که در برابر کارگر دارای مهارت و قدرت است، خود استادی هنرمند است، دارای روح و روان قائم به ذات خود به صورت قوانین یا علم مکانیکه که تعیین کننده فعالیت آن است. از این گفته مارکس استفاده میکنن و میگن دیگه کارگر ما به ازایی نداره. ولی باید ببینیم حالا اینطوره. پس ماشین و قوانین علمی و تکنولوژی که حاکم بر آن دیگر تنها ابزار و وسایل ساده کار نیستن، بلکه موجودیتی بس پیچیده تر پیدا می کنن. اینا رو خود من وقت پشترش می دن. از سوی دیگر و پا به پای پدیده بالا، کارگر که زمان مهارت و هنرمندیش در خلق کالاها و نیازهای زندگی نقشی تعیین کننده داشت، اکنون تبدیل به زایده ای از ماشین می شود که وظیفه‌اش نظارت بر درست عمل کردن آن و پیشگیری از وقفه‌اش خواهد بود. اگه کارگران نباشد، کارخونه از کار می افته. مارکس در واقع زمانی را پیش بینی می کند که نه تنها کار بدنی کارگر به حد اقل می رسد، بلکه وظیفه اصلی کارگر فقط نظارت بر دستگاه‌های کاملا اتوماتیک برای جلوگیری از اختلال و وقفه در حرکت آنهاست. دورانی که به هیچ وجه هنوز بهش نرسیدیم، حالا صحبتش را خواهم کرد، که در دوران سرمایه‌داری پیاده کردن چنین سیاستی امکان نداره. کاراشون رو می‌فرستن به هند، به چین، به ویتنام، به برزیل، به جاهایی که به هیچ وجه مسئله اتوماتیک بودن به اون صورت مطرح نیست. برای اینکه نمیخوان که به اصطلاح سرمایه گذاری بیش از حد بکنن و بعدش هم اگر کارگرها رو این طور بیرون بکنن، خود این باعث یک بحران عظیم و کم نظیر میشه که اگر کارگرها مزد و مزایا نگیرن، مزد نداشته باشن. کارگر که زمانی خلاق و ابداع و سرچشمه پیشرفت تکنولوژی بود، اکنون به دانش و دستاوردهای آن یعنی به تکنولوژی با حیرت و ترس می نگرد. و نه تنها با حیرت و ترس می نگرد، بلکه هر لحظه از سوی آن تهدید می شود. در که ماشین میاد جاشو می گیره. دوباره نقل قول: فرایند تولید دیگر یک فرایند کار نیست، بدین معنا که دیگر به عنوان وحدتی که کار بر آن احاطه و تسلط دارد وجود ندارد. کارگر اکنون برعکس نه تنها به عنوان عضوی آگاه از پروسه تولید در نقاط پرشماری از سیستم مکانیکی به صورت کارگر زنده منزوی از هم ظاهر می شود، کارگر اکنون در فرایند عمومی و کلی ماشین ها مستقل شده و صرفا عضوی از این نظام یا سیستمه و وحدت این نظام نه در کارگران زنده بلکه در ماشین های زنده و فعال موجودیت پیدا می کنه. که اینو من از جلد 29 گرفتم، صفحه 80. هنگامی که مهارت و تبحر تبدیل به زائده از ماشین شد، کار این نکته فوق العاده مهمه. موقعی که مهارت و تبحر تبدیل به زائده از ماشین شد و کار فرد کارگر اهمیتش رو از دست داد، کار از شکل مشخص یعنی کانکریت ما دو نوع، همینطور که کار ساده و مرکب داریم، کار ملموس و مجرد داریم. مفهوم کار مجرد فوق العاده در تئوری ارزش اهمیت داره و مارکس موقعی که صحبتش کار میکنه در تئوری ارزش، منظورش کار مجرده. کار کانکریت یک کارگر موقعی که یه میز یا صندلی رو خودش درست میکنه، این کار ملموسه، کانکریت. ولی صنعت کارخانه‌ای فرد کارگر دیگه نیست، یه مجموعه عظیمی از تمام ایناست. کار تبدیل به کار مجرد یا abstract labor فوق العاده مهمه، کار مجرد. و این نوع کار همون کاریه که مارکس اون را مبنای تولید ارزش اضافی و منشأ سرمایه میدونه. که من مثالاشو دادم، قطعات یه ماشین در سراسر جهان، این کار مجرده. پس این مسئله بی ترتیب واقعیت دارد که با پیشرفت علم و تکنولوژی، اینو خودم حالا اضافه، این مسئله بی ترتیب واقعیت دارد که با پیشرفت علم و تکنولوژی دو اتفاق بنیانی میفته. خصوصا که کارگر که خود در آغاز منبع دانش تکنولوژی بوده، دانش تکنولوژی را چه به وجود آورد؟ همین کارگرا، همین مهندسا، همین ابداعگرها و مخترعین و مکتشفین. به تدریج هر چه بیشتر از دانش تکنولوژی دورتر نگه داشته می شود. تمام این ابداعات و ده نوع آوری ها و علم و تکنولوژی امثال هم نصیب سرمایه می شود. اینترنت رو چی کشف کرد؟ آیا واقعا اون کسی که چند وقت پیش فوت کرد، WWW World Web عرشبت World Web رو چیز کرد، میلیاردر شد، یا آقای عرشبت بیل گیت دستاوردش نصیب اون شد؟ کسی دیگه کشف کرده بود، دستاورد کسای دیگه بود، خود کامپیوتر رو. چرا که دانش و تکنولوژی به صورت بخشی از سرمایه ثابت در میاد که در دست گروه هرچه کوچکتری متمرکز میشه. دوم اون که در این حال به طور هرچه فزاینده‌تری از اهمیت کار جسمی و یدی کاسته شده و بر اهمیت کار فکری افزوده میشود. اما نکته بسیار پر اهمیتی که باید در آن تاکید شود آن است که پیشرفت نیروهای مولده، تقسیم کار و جدا شدن کار فکری از جسمی، از کار جسمی، به معنای آن نیست که کار یک کارگر منحصر به کار جسمی و عضلانی می شود. چرا که کارگر در چنین شرایطی نیز باید در تمام فعالیت، در تمام فرایند فعالیت خودش، نیروی فکری، مغزی و عصبی خود را به کار برد. به قول مارکس، باز من از جلد اول یه نقل قولی میارم، در تمام طول مدت کار افزون بر تلاش اعضای بدن، اراده کارگر باید در تطابق با آن هدف معین، هدفی که اراده انسان باید زیر فرمان آن درآید، حفظ شود. و این به معنای دقت هرچه بیشتر است، هرچه طبیعت کار و شیوه انجام آن کشش و جذابیت کمتری برای کارگر داشته باشه اتفاقا، و بنابراین از انجام آن به عنوان فعالیت آزاد نیروی جسمی و فکری خود لذت کمتری ببرد که در جامعه آینده باید لذت بیشتری ببرد و در نظام سرمایه‌داری لذت هرچه کمتری میبرد، در چنین شرایطی مجبور است دقت بیشتری به کار ببره. آنچه کار فکری یا اینتلیکچوال را از کار جسمی یا مانوال جدا می کند، یا به عبارتی فکر کردن را با شدت هرچه بیشتری از کارگر می گیرد، عبارت از جدا کردن طرح و برنامه ریزی، مدیریت و قوانین حاکم بر کل تولید، تمام شرکت ها، مدیریت، برنامه ریزی، عرصبت که دیزاین یا طرح‌ریزی در نیویورک و لس آنجلس، کار یدیش رو میفرستن به چین، به ویتنام، به اندونزی، به بنگلادش. کار فکری رو میذارن اینجا، کار یدی رو میفرستن به خارج. کارای دودزا، آلوده کننده رو میفرستن خارج. یا به عبارت ساده تر، جدایی علم و تکنولوژی و تعیین سرنوشت اجتماعی تولید از کارگر جداش میکنه. کارگر دوباره باید به جوهر خودش برگرده. این پدیده اما تنها شامل حال کارگران یقه آبی نمیشود، برای این نکته مهمه، بلکه با گذشت زمان شامل حال کارگران یقه سفید هم میشه. هری بریورمن در کتاب هرچبت که من اسم ازش بردم، هرچبت که در اون کتابش میگه که چطور فقط کارگر یدی ازشون به اصطلاح این چیز جدا نمیشه، بلکه کارگر یقه سفید هم اداره تمام اینا اتوماتیزه میشه و تبدیل به کارگر ساده میشن اینا. در چنین شرایطی کار یدی و فکری هرچه به هم نزدیکتر میشن و در نتیجه کارگران یدی با کارگران فکری هرچه به هم دیگر نزدیکتر میشن. همون صحبتی که مارکس کرد که حتی دکترا، وکلا، یقه سفیدها، پرستارا و غیره و غیره، همشون اینا میان و کارگر به اصلا کارگر میشن. به این ترتیب از یک سو علم و تکنولوژی به صورت سرمایه ثابت در دست شما را هرچه کوچکتری تمرکز پیدا میکنه، و از سوی دیگر شما را هرچه بیشتری از مزد حقوق بگیران، چه یقه سفید چه یقه آبی، از این مسائل تولید جدا افتاده و صفوف طبقه کارگر را اتفاقا برخلاف دیگر آقای یورگن هابرماس و آقای جرمی ریفکین، صفوف طبقه کارگر هرچی گسترده تر میشه، منطقه کارگرهای فکری میان تو میدون به جای کارگرهای یدی. تازه خود کارگرهای یدی هم الان در ایران کمتر ما کارگری داریم که فرضاً دیپلم نباشه، عزیزانی که عمرشون به اصطلاح چیز میکنه در قدیما، ببینید کارگرهای ساختمونی و یا خیلی از کارگرهای ساده از دهات می اومدن و بهشون می گفتن عمله با لحن تحقیرآمیزی. الان کارگرها اکثرشون تا جایی که اطلاع دارن دیپلم و یا از دیپلم به بالا، حتی خیلی هاشون دانشگاه دیدن. بنابراین کارگرها یدی هم یه احتیاجی ندارن که یه عده روشنفکر از بیرون آگاهی رو به درونشون بیارن. همی توی که در چه باید جب گفته میشه فرق کرده زمان، یه طبقه کارگر احتیاج نداره یه عده روشن فکر از خود گذشته فدایی و و و و و از خود گذشته که از یه سوراخ در میان به یه سوراخ دیگه میرن زیر زمین بیان و آگاهی بهشون بدن. هم کارگرهای فکری اومدن به کارگر شدن، هم خود کارگرهای یدی سطح سواد و آگاهی به الان طبقه کارگر ایران خودشون رهبرانشون از درمان خودشون دارن بیان بیرون رژیم ضد بشر هم جوری یکی یکی نمیدازدشون یا اعدامشون میکنه یا میکشتشون به انواع و اشکال مختلف یا سرنویسشون میکنه یا تو زندان هم از درون خود کارگر ها و آگاهیشون از خیلی از روشن فکر هم بالاتره. نه تنها وسائل تولید بلکه علم و تکنولوژی، اینو خود من اضافه کردم که به نظر من مهمه، چیزی جز انبوه فشرده کار فکری و جسمی منعقد شده و تجسم یافته توده های کارگران و زحمت کشان نیست. تکامل وسائل تولید به صورت ماشین، این نقل قوله، برای سرمایه یک امر اتفاقی نیست. این از قول باز جلد 29 مجموعه آثار. تکامل وسائل تولید به صورت ماشین برای سرمایه یک امر اتفاقی نیست، بلکه تغییر شکل تاریخی وسائل سنتیه که همجوری تکامل پیدا کرد. چی اینا را تکامل داده غیر از کارگر و زحمت کشه؟ آقای بیل گیت این کار کرده؟ یه مدیر خوبی میتونه باشه؟ یا اینایی که توی هج فاند میلیاردرها اصلا کوچکترین اثری از انسانیت و شرافت و سواد درشون وجود داره؟ فقط دوست راندخاره. بلکه تغییر شکل تاریخی وسائل سنتیست که از گذشته به او رسیده و به شکل مناسب برای سرمایه تکامل میابه. سرمایه میدوزده، نصیب اون میشه. به این ترتیب انباشت دانش و مهارت نیروی تولیدی عمومی و عقل و تفکر اجتماعی به جای اینکه جذب کار شود در یه جامعه انسانی باید نصیب کار بشه، جذب سرمایه میشود و از این رو به شکل دارایی متعلق به سرمایه یا به طور دقیق‌تر به شکل سرمایه ثابت یعنی کارخونه‌ها و وسایل تولید ظاهر می‌شود. پس دانش و تکنولوژی چیزی جز دانش و مهارت و عقل و تفکر عمومی جامعه و نیروی تولیدی اجتماعی نیست که در نهایت به صورت سرمایه ثابت نصیب سرمایه‌دار می‌شود. حال سرمایه‌داران و مداحان آنها مثل آقای یورگن هابرماس و دانیل بیل و آقای موسا غنی‌نژاد و امثال هم دانش و تکنولوژی را از این نیروی تولیدی عمومی، نیروی تولیدی عمومی جامعه جدا کرده، براش موجودیت مستقل قائل شده و آن را زاینده ارزش، زاینده ارزش ها و ثروت ها و نعم اجتماعی به شمار می آورد. آقای یورگن هابرماس همین حرف رو می زنه، میگه که ارزش ها رو کارگرها ایجاد نمی کنن، کارخانه ها و دانش و علم ایجاد می کنن. مثل این که علم و دانش رو کارگرها به وجود نیوردن، از آسمان اومدن، وحش شدن. بعد من میگم اکنون که مقولاتی چون کار، کارگر، دانش و تکنولوژی و اطلاعات رو تعریف کردیم، ببینیم به چه نتیجه‌گیری های اساسی میتوانیم برسیم. دو سه دقیقه بیشتر نمونده، ولی من از تمام این بحثا خودم نتیجه‌گیری های زیر رو کردم که بعضی هاشون رو این هفته میخونم، ولی اینو هفته آینده بازم ادامه میدیم. یک، کار انسان از اونجا که فعالیتی آگاهانه و هدفمند است، بر خلاف حیوان عملی صرفاً جسمی و یدی نیست، بلکه فعالیتی است هم جسمی و هم فکری که با پیشرفت علم و تکنولوژی بخش فکریش اوج میگیره و بخش یدیش کم میشه. یه زمانی بیر میزدن، الان یارو پشت یه تراکتور یا بولدوزر میشینه و این کار رو میکنه. به همین دلیل خیلی از کارگرای امریکایی رو که من میدیدم در یه شهست قلمی بودن و حالا شکم گنده شدن برای که کار جسمی زیادی نمیکنن، پشت این دستگاه ها میشینن. دو، هرچه دانش و تکنولوژی تکامل بیشتری یابد، بخش فکری و ذهنی کار اهمیت بیشتری پیدا میکنه و از اهمیت بخش جسمی آن کاسته میشه. یکی از جنبه های رهایی بخشی که مارکس برای پیشرفت دانش تکنولوژی قائل میشود همین است که کارگرها به جای اینکه زحمت بکشن داغون بشن از نظر جسمی، باید ساعت کارشون بیاد پایین و زحمت و به کارهای فکری بپردازن، از زندگیشون لذت ببرند. اصلا برای اینا قابل تصور نیست که انسان اینا دائم باید کار بکنه، باید خودشو در و داغون بکنه، در ناامنی فسرا شغلی باید قرار بگیره و اینکه از زندگیش لذت ببره. اونو ادامه بدیم، متاسفانه باز این همون نشد، ولی اشکالی نداره، برای اینکه مباحث زیادی و درس برای اوضاع خود ایران داره. همینطور که اشاره کردم، موقعی که ما این تئوری ها رو مطرح میکنیم باید ببینیم همین میزه گردها رو که تشکیل میدن، همینطور که عرض کردم، فرزن آقای راغفر، آقای ابراهیم رزاقی و آقای فرشاد مومنی از یک سو که اینا نیروهای ملی هم، و اونهای دیگه شون که در فرشاد که آقای روحانی به حرف اون گوش میکنه، اونهای دیگه چی میگن؟ از درون همین تئوری ها اینا میاد بیرون و باید ما تئوری پشت این بحث ها رو دریابیم. فرشاد جان خیلی ممنون، فرشاد که وقت من تمامه و عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی، بعدش به IFT تیوی و به فیسبوک هر شبت که استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت خودم immuhit.org صداش میره و البته به تویتر هم و فیسبوک هم که عرض کردم بازم میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.